بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما یدریک ما علی من مالی، ما یدریک ما علی من مالی، علیک لعنت الله و لعنت اللاعنین. توفیقی است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار که باز هم میهمان سخنان بی بدیل و بی نظیر مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین هستیم و در نهج البلاغه امام سیر میکنیم و طبق روال معمول الان خطبه شماره 19 هم را خدمت دوستان عزیز بازگو میکنم. مقدمه‌ای که برای این خطبه نوشته شده است قبل از آنچه خواندم خدمت عزیزان این است که قاله للاشعث بن قیس، این سخن و این کلام را حضرت به اشعث بن قیس می فرماید و هو علی منبر الکوفه، و امام بر فراز منبر کوفه یخطب خطبه می گفت. فمزا فی بعض کلامه شیئون، سخنی رو در میان کلام خیش فرمودند. اعد رزه لأشعث فی اشعث، در میان سخن امام یه جمله ای رو گفت، یه کلامی رو به اعتراض گفت. فقال یا امیر المؤمنین، چی گفت؟ این جمله بود. فقال یا امیر المؤمنین حاضهی علیک لالک، آنچه را تو میگویی این به سود تو نیست، این به زیان توست، این سخنی که میگویی. یعنی به عنوان یه داور و به عنوان یک کسی که میسنجد سخن امیرالمؤمنین رو در حق اون قضاوت میکند، لب به سخن گشود و بازگو کرد آنچه را که میگویید این به سود شما نیست، این به زیان شماست. یعنی یه اعتراضی رو این چنینی به ادعای فهم کلام امام بازگو کرد. فخفض علیه السلام علیه بصره، امام نگاهشون رو به زیر به سوی او گرفتند، یعنی از فراز منبر سر رو به طرف او گرداندند و نگاه را پایین آوردند و متوجه اون گوینده اشعث بن قیس کردند. ثم قال، اونگاه سخن گفتند وجود و مبارک امام، لب باز کردند و مطلبی رو که میخوانیم به خطبه ای رو که ملاحظه میفرمایید بازگو کردن. ما یدری که ما علیم مالی، چه میدانی تو چه چیزی به زیان من است یا به سود من و منفعت من است؟ من لازم میبینم اول همین جمله رو بگم، بعد یه اشارتی بکنیم به اشعث بن قیس و ادامه سخنان امام. آنچه مسلم است این است که امیرالمؤمنین سخنی رو میگفتند که اشعث مراد امام را در نمییابد و فهم سخن علی نکرده است. بدون اینکه توانمندی فهم سخن امام را داشته باشد و کلام امام را درک کند، به اظهار نظر مینشیند و در حق سخن امام داوری میکند و به بیانی مدعی است که شاید این سخن تو اشتباه است یا ابوالحسن، نباید چنین میگفتی، این به سود تو نیست که به زیان توست. یعنی از بیان امام و سخن امام چنین استفاده میکنیم که اشعث بن قیس در نهایت عدم فهم و عدم ادراک سخن امام چنین حقی رو برای خودش قائل است که بر سخن امیرالمؤمنین سنجی بگذارد، بسنجد، با ذهن خرد خیش داوری کند و کلام امیرالمؤمنین رو قصد و سمین کند. تصور بفرمایید یه چنین مطلبی رو میبینیم. به همین خاطر ما میفهمند ما یدریک، چه چیزی تو رو، تو از کجا میدانی، تو چه علمی داری به این که چه چیزی از این کلام بر زیان من است یا به سود من است. این عبارت این است: ما یدری که ما علیه، تو چه میدانی که چه چیزی بر زیان من است یا بر سود من است. منتها تعبیر اینطوریه: مما علیه ممالی، تو توان تشخیص آنچه بر زیان من است از آنچه به سود من خواهد بود نداری اشعث، و حق داوری چنینی نداری، چون اساسا سخن من و مقصود من رو درک نکرده ای و فهم کلام ما نکرده ای که بخواهی در مورد سخن من به داوری بنشینی و چنین و چنان بگویی. سریعا به دنبال اون فرمود: علیک لعنت الله، بر همون بالای منبر، علیک لعنت الله، بر تو لعنت خدا باد اشعث، اشعث ابن قیس، علیک لعنت الله و لعنت اللائنین و لعنت لعنت کنندگان جملگی بر تو باد. خب اشاره کردیم کلمه لعنت به معنای بود، علیک لعنت الله نافرین است به تعبیر، یعنی دور باشی از رحمت خداوند. لعنت خدا بر تو باد یعنی رحمت خدا از تو مضایقه شود، و لعنت لعنت کنندگان بر تو باد، لعنت خدا و لعنت اون کسانی که از خدا طلب می کنند دوری تو را از رحمت الهی مستجاب باد و به حق باد چنین لعنتی که نثار تو می شود. این گونه سخن گفتن عزیزان به این صراحت و شفافیت بر فراز منبر چندان از امیرالمؤمنین مسبوق نیست، یعنی این یه روش غیر متداول از امیر که این گونه به صراحت در مورد یه شخص، اون هم شخص حاضر، به این شیوه سخن بگوید. بذارین حساسیت این کلام و این شخص رو افزون میکنند که ماجرا چیست، این اشعث ابن قیس چه کسی است که امام در حق او چنین سخنی رو بازگو میکنه. من یه اشاره مختصر، یه معرفی مختصر و اونگاه از لابلای سخن امام چرایی مطلب رو محضران بارکتون استفاده خواهم کرد. اشعث ابن قیس در حقیقت اشعث نیست نام او، نام حقیقی او معدی کرب است، معدی کرب ابن قیس الاشج، معدی کرب ابن قیس الاشج، و مادر او کبشه بنت یزید ابن شرحبیل، این مادر است و این پدر است، از قبیله بنی کنانه، از قبیله بنی کنده، از تبار یمن و یمنیان. انهای این که به دلیل این که این فرد و کان دائما اش اثر رأس، به دلیل این که همیشه موی ژولیده ای داشت، به هیچگاه نظم به سر خود نمیداد، به همین خاطر به او اشعث گفتند و بعد به تدریج در طول زمان علم شد این وصف برای او. هرگاه میخواستن دورا خطاب کنن و صدا زنن میگفتن اشعث ابن قیس، به دلیل این که سرش شعص بود، شعص شعصن قبرا، موی ژولیده ی پراکنده ی نامنظم میشه شعص، این اشعث بود. به این دلیل این نام بر این مرد اطلاق شد و گفته شد. خب این شخص، شخص عجیبی است در تاریخ اسلام، و چه خود او، چه دودمان او خاطرات خاصی رو تداعی می کنند در ذهن ما که رخصت بفرمایید در لابلای سخن امام خواهم گفت معذرم بارکتون. یعنی از همین جا بعد من به مسیر سخن امام این بحث رو پیگیری می کنم. امام به دنبالی که این جمله رو فرمودند به اشعث ابن قیس که علیک لعنت الله، لعنت خدا بر تو باد، دور باشی از رحمت الهی، و بر تو باد لعنت لعنت کنندگان، یعنی اونها هم که از خدا میخواهند که تو دور باشی از رحمتش، گویا امام میفهمند که دعای اونها هم مستجاب و در حق تو چنین چیزی رواست که دیگران هم تو را لعنت کنند. بدون بال اون فرمود حائک ابن حائک، منافق ابن کافر، حائک ابن کافر، حائک منافق ابن کافر. حائک، کلمه حائک، فرزند حائک، منافق فرزند کافر. دیگه امیرالمؤمنین با نهایت صدق علوی وقتی چنین سخنی رو بر فراز منبر برای کسی میگوید، این هم شهادت است، هم حکم است، هم داوری است، همه چیز در مورد یه نفر است. اون هم در زمان خلافت امیرالمؤمنین دارن میگن، زمانی که بر مسند خلافت هم تکیه زده است، بر منبر مسلمانان به عنوان امیرالمؤمنین که امارت امر به دست اوست چنین میگوید در حق اشعث بن قیس. کلمه هائک دو معنای اصلی دارد در لغت. یک معنای اون یعنی بافنده، هیاکه دو معنا دارد. یک معنای یعنی بافندگی، هائک یعنی بافنده، بافنده فرزند بافنده، این یه معنا. معنای دوم هیاکه به معنای المشی و متبخترن، از ما هیاکه از ماده حوکه میاد، تو این استعمال به معنای المشی و متبخترن، با تبختر حرکت کردن، کنایه از اون کبر و غرور و نخوت است. این دو معنا را اگر بگوییم هائک ابن هائک، خب به چه معناست این دو معنای اصلی و اولیه؟ اگر این معنای دومی باشد یعنی متکبر فرزند متکبر، خب این روشن است و معنا واضح. اما دومی که اول من گفتم یعنی اگر به معنای بافنده باشد، نکته این است که از شغلهای اصلی مردم یمن در اون زمان بحث بافندگی بود. اینها البسن منظارکم نسجل یمن، اینها منسوجات یمنی و برد یمانی، و اینها دیگه در اون زمان شهرتی داشت و نوعا یمانی ها و یمنی ها را هائکون می گفتند و این جماعت در پذیرش اسلام از دیگران دیرتر و عقبتر بودند. ستیز جوه های بسیاری کردند و خاطرات این چنینی در تاریخ اسلام هست. اگر مراد این کلمه باشه، بافنده باشد، هائک ابن هائک، امیرالمومنین دارن این رو نسبت میدن به تبار و منطقه و موقعیتی که بوده است و همون ویژگی های یمنیون رو در مورد این میگن، خودت و پدرت از اون جماعت و گروهید که چنین و چنان بودند. این در صورتی است که معنا معنای حقیقی کلمه باشد که به هر دو معنا روشن، یا به معنای متکبر فرزند متکبر است یا به معنای یمنی زاده است، یمنی فرزند یمنی، اون هم از اون یمنی های درشت خوی ستیز جو مثلا. اما احتمال دیگری که با قرینه سخنی هم از معصوم میتوانیم بگوییم، معنای حقیقی هیاکت نیست که بافندگی است، معنای مجازی و کنایی هیاکت است. گاه بافندگی گفته میشود، نه بافندگی منسوجات، بوریا باف اگرچه بافنده است نبرندش به کارگاه حریر، گاه مراد از هیاکت بافندگی سخن است، کما که ما در فارسی هم میگیم، میگیم آقا اینقدر نباف. به کسی که دروغ میگوید میگیم چقدر میبافی، اینقدر نباف این حرف رو. گاه هائک یعنی لافزن دروغگو، آن کسی که دروغ میبافد. یه وقتی این کلمه در مورد در حضور امام صادق گفته شد، حضرت این جمله رو فرمودن، انما ذالک یحوک الکذب علی الله و علی رسوله. این هائکی که شما میگید که مدل انم قرار میگیره، آن کسی است که میبافد، هیاکت میکند، میبافد سخن دروغ بر خدا و بر رسول. پس بنابراین معنای مجازی کلمه هائک یعنی دروغگوی فرزند دروغگو. خب پس سه معنا در حقیقت گفتیم خدمت دوستان. امیرالمؤمنین فرمود هائک ابن هائک، به دنبال اون منافق ابن کافر، منافق فرزند کافر. این که پدرش اشعث ابن قیس یعنی خود قیس کافر بوده است و در کفر مرده است، هیچ اختلافی نیست. اشعث فرزند قیس است، قیس در کفر در یمن جان داد، اسلام هم نپذیرفت، مرد در جاهلیت خودش، تمام کافر بود. اما اینکه این فرزند خود این اشعث منافق است، بله، امیرالمؤمنین اینجا لازم می‌بیند که دیگه پرده بردارد از چهره این انسان که در تاریخ سیر عجیبی زندگی او هم دارد که تاریخ نویسان ابن عسیر، طبری، دیگران گوشه هایی و شمه هایی از رفتار اون رو به مناسبت های صفحه های متعدد تاریخ نوشتن. یعنی انسان کسی است که امیر الان می فرمایند در قبل از اسلام به اصطلاح درگیری هایی با خود قبائل یمن دارد، به اسارت در میاد، امام می فرماید الان و با یه فضاحتی آزاد میشه، بعد اسلام میاره، بعد از رحلت پیامبر مکرم اسلام باز میگردد، مرتد میشه از کسانی که از اسلام برگشت، برمیگردد به یمن میرود، اونگاه توسط خلیفه اول ابوبکر که سپاه یا زیاد ابن لبید یا خالد ابن ولید فرستاده میشه برای مقابلشون، اونگاه با شرحی که خواهم گفت به اسارت در میاد، دوباره میاد اسلام میاره و به مسلمانان میپیوند، دوباره توبه میکنه به ظاهر و برمیگردد و به اسلام میپیوندد. یه انسانی است که این نوسانهای این چنینی رو در تاریخ دارد. اما به هر دلیلی محاق و حقد عجیبی با امیرالمؤمنین دارد، اشعث ابن قیس، از اون کسانی است که عداوت خاصی با علی دارد، اما به لحاظ اون سیاست منافقانه ای که دارد این رو به شکل علنی، یعنی به شکل ستیزه مبارزه محاربه اعلام نمی کند. به همین خاطر ابن عبدالحدید و بسیاری از تاریخ نویسان و شراح این جمله رو می نویسند، یعنی جالب، این خطبه را ابوالفرج اصفهانی در اقانی الاقانی، این کتاب کتابیه که اقنویه ها یعنی ترانه ها، اشعار، شاعران اون، خوانندگان اون رو شعر می کند. بعد به یه مناسبت هایی در یه جاهایی به این سخنان می رسد. این خطبه را ابوالفرج اونجا می نویسه و بازگو می کند در اونجا. خیلی. و بعد اونجا ابوالفرج میگه یه مطالبی رو در مورد اشعث که خوندنیه. ابوالفرج اصفهانی قبل از مرحوم سید رزیست به سالها، یعنی شاید 50 سال قبل از مرحوم سید این سخن رو می نویسد و سند قبل از مرحوم سید الاغانی هم یکی از اسنادی است که در اینجا وجود داره. این جمله رو که من عرض می خونم از ابوالفرج می خونم خدمت دوستان عزیز که پناه به خدا می بریم. اجازه فرمودن این جمله رو اول قبلش بگم بعد این جمله ابوالفرج رو بخونم خدمت دوستان. ابن عبدالحدید در جلد دوم از شرح نهج البلاغه صفحه 279 جمله تکان دهنده ای رو در مورد اشعث ابن قیس نقل میکنه و اون جمله اینه که کل فساد کان فی خلافت علی علیه السلام. عجیب این جمله، این عبارتش اینه، جلد دوم صفحه 279، کل فساد کان فی خلافت علی علیه السلام، هر مفسده ای که در دوران خلافت امیرالمؤمنین بود و کل استراب حدث و هر ناآرامی، فتنه و تشویشی که پیش می آمد، فاصله اشعث ابن قیس، ریشه اصلی او، ریشه اصلی آن اشعث ابن قیس بود. و لولا محاقته او امیر المؤمنین، اگر کینه ورزی او با علی نمی بود، فی معن الحکومه فی هذه المره لم تکن حرب و نهروان. تو مراحلی از حکومت امام اگر کینه ورزی او نمی بود، جنگ با امیرالمؤمنین، جنگ نهروان شروع نمی شد. و لکان امیرالمؤمنین و می توانست امیرالمؤمنین ینهض بهم الی معاویه، می تونید یارانشو ببره سراغ معاویه، شام رو بگیره و معاویه رو سرنگون کنه. اما نیروی امیرالمؤمنین در نهروان صرف شد، فاصله افتاد، دیگه امام فرصت رفتن به شام رو و مقابله با معاویه رو از دست دادن تا به شهادت رسیدن. مسبب رو می نویسد که به نقل تاریخ از کامل ابن عسیر هم نقل می کنه چیزهایی، میگه اشعث ابن قیس. خب پس این مشخص شد. و اما جمله ای از اشعث ابن قیس نقل می کنه ابوالفرج اصفهانی که بسیار دردآور است این جمله، و اون این است که قد کان ابن ملجم لعنه الله اتل اشعث ابن قیس، یعنی از خاطرات بسیار تلخی که ما از اشعث داریم در تاریخ اینجاست، مربوط میشه به شب 19 همه ماه رمضانی که فرق امیر المؤمنین شکافته میشه. میگه اشعث ابن قیس آمد به نزد ابن ملجم، آمد به نزد اشعث ابن قیس فی هذه اللیله، همون شبی که شب 19 فخلا بهی فی بعض نواحی المسجد، با هم خلوت کردن تنها. و مر به ما حجر ابن عدی، حجر ابن عدی رد شد، دید اینا دارن زمزمه و نجوا میکنن. فسمع الاشعث، دید اشعث داره میگه ابن ملجم النجا النجا به حاجتک، فقط فزحک الصبح، بودو سری به هم بگرد خواستت و عملی کن و الا صبح می آید و رسوا می شوی. قد فزحک الصبح، ملاحظه فرمید. بعد ادامه ای دارد که حالا من نمی خونم تا اومد و هجر اطلاع داد، دید ابن ملجم رفته است و ضربت رو بر فرق امیر المؤمنین وارد کرده است. این تیکه هم ابوالفرج اصفهانی می نویسد از زبانش اصب نقیست. فکر میکنم کافیست اینقدر در فضیلت این فرد صحبت کردین دیگه روشن شد که امیر المومنین چطور این جمله رو بازگو میکنن و او را بر سر منبر. اما نکته اینه تا زمانی که رسمن شمشیر به دست نگرفته است، مقابل امیر المومنین نیستاده است، علی بیخ گریبان او را نمیگیرد آشکارا، همان گونه که پیامبر با منافقین عمل کرد. اشعث ابن قیس به حدی است که باز همین ابن ابوالحدید می نویسد و دیگران می نویسند که نقش اشعث ابن قیس در نفاق در زمان حاکمیت امیرالمومنین نقش عبدالله ابن ابی در زمان پیامبر بود. عبدالله ابی که رئیس منافقان عصر نبوی در زمان وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. این سمت رو و جایگاه رو اشعث ابن قیس در زمان امیرالمؤمنین داره. پس یه انسانیست با این ویژگی ها. دیگه اگر دل شما رو بیشتر آزرده بکنم اینه که شما از اشعث ابن قیس یه نام دیگه هم میشناسید و اون محمد ابن اشعث ابن قیس هست، کسی که از بانیان، مسببان و عاملان اصلی فاجعه غم‌انگیز و دلخراش عاشورا. این هم فرزند است که چنین جزو جانیان اصلی اون ماجرا و مسببان اصلی اون ماجرا است. دیگه حال و روز مشخص و وضعیت آشکار خدمت دوستان عزیز. امیر المؤمنین فرمود ها اک ابن ها اک منافق ابن کافر، والله لقد اثرک الکفر مرتن والاسلام اخرى. به خدا قسم که در زمان کفر، کفر تو رو به اسارت گرفت یک بار، در دوران اسلام یک بار به اسارت در آمدی. اما فما فدا که من واحدت من هما مال که ولا حسبک، اما هیچ نه مال تو نه حسب تو هیچ مورد از این دو مورد تو را آزاد نکرد. توضیح عرض میکنم خدمت. همطور که گفتم این معدی کرب یا اشعث ابن قیس در جنگ های به اصطلاح یمن قبل از اسلام و در همون اوانه، یعنی قبل از اسلام آوردنش عرض میکنم، پدرش کشته شد توسط یکی از قبایل یمنی. قیس کشته شد، به خونخواهی پدر رفت، به اسارت گرفته شد، نتوانست کاری بکنه و به خفت و خاری اسیر شد. هیچ مالی صرف نکرد، یعنی رواداری نشد از مالش فدیه بده، و هیچ حسب قبیله کسی هم با آزادی او نیامد. یه دیگرانی پیدا شدن، اموالی رو جمع کردن، معدی کرب را آزاد کردن، فدیه دادن، او رو رها کردن. هنگامی که اسلام آورد، به حضر پیامبر رسید، اسلام آورد، پیامبر به رحلت رسیدن، ارتداد مرتد شد، از اسلام برگشت، بازگشت یمن. اینجاست هنگامی که سپاه خلیفه اول ابوبکر برای مقابله با اهل ارتداد و رده به یمن رفتند، خیلی جالب بود. آقای معدی کرب یا اشعث ابن قیس وقتی که فشار و سنگینی کار رو دید، رسما به صحنه اومد، تعهد داد به فرمانده سپاه ابوبکر خلیفه و معرفی کرد جایگاه، موقعیت، تعداد قبیله و یاران و کسانی که با او اومده بودن بجنگن به اصطلاح با خلیفه، در قبال اینکه خودش و 17 نفر از نزدیکانش چه باشند، در امان باشند. بقیه رو تحویل داد، همین کارم شد. اونا به اصطلاح خودش و این چند نفر رو امان دادن و بقیه رو هم خب مقابله کردن، جنگیدن، کشتن، هرچی شد دیگه تاریخ هست. معدی کرب اشعث بن قیس با سپاه اسلام اومد مدینه، محضر خلیفه رسید و در حضور ابوبکر توبه کرد و دوباره بازگشت با آغوش اسلام. و جالب این که به دامادی خلیفه رسید، یعنی خواهر خلیفه، البته ام فروه خواهر ابوبکر و همسری اشعث بن قیس در آمد که محمد بن اشعث فرزند این و محصول این ازدواج است. این اتفاق هم اتفاقی است که افتاده است در تاریخ و وجود دارد. امیرالمؤمنین فرمودند که والله لقد اثرك الكفر مرتان، در زمان کفرت یک بار اسیر شدی و در اسلام هم یک مرتبه تو رو به اسارت گرفتن. اما فما فداك من واحدته، نه اونجا نه اینجا، مالک ولا حسبک، نه مالت نه حسبت تو رو آزاد نکرد، نه اموالتو شامت استفاده از مالت رو نداشتی، نه حسب و نسب تو به کارت آمد، اونها تو رو کسی حساب کردن. بلکه عکس این، و ان مرعن دل علی قومه السیف و ساق الیهم الحطف، به راستی انسانی که و کسی که راه نمایی می کند به سوی قومش سیف را و شمشیر را، اشاره کردم میاد یا با زیاد ابن لبید یا با خالد ابن ولید، هر کدام از این دو فرمانده سپاه بودن، هماهنگی کرد جا، موقعیت، شرایط، راهکار نفوذ و اسارت قومش رو بازگو کرد در ازای آزادی و رهایی زنده ماندن خودش. امام فرمان کسی که راهنمایی میکند به سوی خودش شمشیر را برای گردن زدن و برای قتل قومش، کسی که این حالت رو دارد، ان امرئن دل علی قومه السیف و ساق الیهم الحطفه، حطف یعنی مرگ، و مرگ رو به سوی قوم خودش راهنمون میکند، لحری ان یمقته الاقرب ولا یامنه الابعد، قطعا این انسان هیچ شایسته اعتماد و باور نیست. کسی که با قوم و قبیله خود چنین میکند، کسی که با نزدیکانش به قیمت جانش چنین میکند، کسی که حاضر نیست مال و حسبش به کارش بیاید، این انسان به تعبیر امام لحریون قطعا سزاوار است اینکه نزدیکان بغض او را داشته باشند. حق دارن اطرافیان با این انسان دل خوشی نداشته باشند و دورتران بیگانگان هم حق دارن که به او اعتماد نکنن و اون را امین ندانند و چنین بدانند. خب این سخن امام است. پس بنابراین اشعث بن قیس در حین سخنرانی امام، که امام هم در مورد حکمیت صحبت میکردن، حالا جملاتون خیلی مهم نیست که ما وارد اون بحث بشیم، فرصت گرفته میشه، چون میخوام خطبه دوم رو خدمتتون بگم، لذا فرصتی نیست که بگیم. در مورد حکمیت صحبت میکردن، امام چنین و چنان یه مرتبه یه اعتراضی وسط امام و یه حرفی زد و حق داوری به خودش داد، نه این طور است، این طور است، اینجا درست گفتی، اینجا غلط گفتی، به نفع توست یا نه، که دیگه امام این صحنه رو مناسب دیدن که پرده از شخصیتش بردارن و اون هم با این قوت و قدرت اشعث بن قیس رو معرفی کردن. خود به پایان میرسد، یعنی همین چند خط رو، به تعبیر ما چند کلمه رو، امام بر فراز منبر در مورد این فرد بازگو کرد. اما یه ادامه و دامنه اینجا عبارت داره که باید بخونیم دیگه. قال سید و شریف، این رو مرحوم سید رضی گردآورنده نهج البلاغه یک ادامه اینجا نوشته بعد از این خطبه، میگه یرید علیه السلام انه اثر فی الکفر مرتن و فی الاسلام مره، اینی که یه مرتبه در کفر اسیر شد، یه مرتبه در دوران اسلام اسیر شد، این که گفت کفر او را اسیر کرد و اسلام او را اسیر کرد، میگه مراد امام اینه که این یک مرتبه اثر، باید مجهول بخونیم که درست باشه، انه اثر فی الکفر مرتن و اثر فی الاسلام مره، مراد امام اینه که یه مرتبه در زمان کفر اسیر شده است، یه مرتبه در زمان اسلام. اونجا امیرالمؤمنین فاعل اسارت رو کفر و اسلام میداند، اینجا به شکل فعل مجهول سید شریف تبیین میکند سخن امام رو. بعد میفرماد و اما قوله، این که امام فرمودن دل علی قومه سیف، این شمشیر رو به سوی قومش راهنمایی کرد، مراد چیه؟ فعراد به حدیثن کان للاشعث مع خالد ابن ولید بالیمامه، این مربوط به همون ماجرای سپاهی میشه که خالد ابن ولید فرماندهش بود در یمن، یمامه، و این قومش رو تحویل داد که جان خودش باقی بماند و سالم بماند. نظر مرحوم سید اینه که فرمانده سپاه خالد ابن ولید بوده است. بسیاری از شارحان با نظر مرحوم سید موافق نیستند، زیاد ابن لبید رو میدانند فرمانده اون روز، اما بسیاری هم گروهی هم موافقند با مرحوم سید که اون فرمانده خالد ابن ولید بوده است. قر فیه قومه، فریب داد قومش رو در این کار و مکر به مکر کرد با قوم خودش، حتی اوقع بهم خالد تا اون فرمانده اومد و اینها رو گرفت اسیرشون کرد و کشت و مبارزه کرد و این آقا هم جان به سلامت این شیوه به در برد. و کان قومه بعد از ذلك یسمونه عرف النار، بعد از اون در میان قبیله و قوم خودش اسم اشعث بن قیس شد عرف النار. عرف از همان ماده میاد که وعلى الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم، از همون کلمه میاد که نام سوره اعراف را از همون میگیرید. به یال اسب رو به بالا بلند میگن عرف، عرف الفرس. به بلندی کوه تپه ارتفاع عرف میگن، اعراف یعنی جایگاه بلند. بعد از این ماجرا و آتشی که اپا کرد قومش این رو گفتن عرف النار، عرف النار بهش میگفتن، یعنی مثل این که کوهی از آتش و زبانی از آتش توسط این آدم در قبیلش افکنده شده است و موجب آتش افروزی در میان قوم و قبیله شد. و هو اسم للقادر عندهم، و این اصطلاح رو برای کسی میکار میبردن که مکر و فریب و حیله کند با اونها و آتش این چنینی به افروزد. این هم ذیل سخن و ادامه کلام مرحوم سید بود در اتمام خطبه 19 که خدمت دوستان عزیز گفتیم بدون معطلی بسم الله الرحمن الرحیم و من کلام له علیه السلام. خطبه بعدی رو عرض می کنم خدمت دوستان عزیز، خطبه 20. و فیه ینفر من الغفله و ینبه للفرار الالله، فرار لله، هر دو. تو این خطبه امیرالمومنین انسانها را از غفلت به حرکت در میارن، می گنجانن، تکان میدن از غفلت و اینها را هشدارشان میدن به سوی حرکت به طرف خداوند و برای خدا، فرار و گریز به دامان الهی. این خطبه هم عزیزان کوتاه اما از عجیبترین کلمات امیرالمومنین است. فإنكم، امام میگن فإنكم مردم شما، لو قد آینتم ما قد آین من مات منكم لجزعتم و وهلتم. الله اکبر. مردم اگر شما قد آینتم میدیدید، از ماده ما آینه یعنی دیدن، از ماده چی میاد؟ عین. اگر شما می دیدید ما قد آین من مات منکم، اون چیزهایی که مردگان شما دیدند، اگر شما می توانستید ببینید آنچه را که مردگان شما دیدند، لجزعتم هراین قطعا، به جزع به فریاد وادار می شدید. و وهلتم، وحل به معنای فزع، استراب، ترس، دلهره. و وهلتم، به استراب و فزع می افتادید. فإنکم لو قد آینتم، پس بنابراین اگر شما می دیدید آنچه که مردگان شما دیدن، پدرتون مرده است، مادرتون مرده است، عزیزانتون مردن، اگر آنچه را اونها با مرگ مشاهده کردند شما می تونستید الان ببینید، قرار نداشتید، به فریاد و بانگ و جزع و فزع می پرداختید و بیقرار و مضطرب می شدید به تمام معنا. اما و سمعتم و اطعتم، شنیدید، بعد اگر اینطور می شد شما می دیدید آنچه را که اونها دیدن، دیگه به تمام معنا گوش جانتون رو باز می کردید، می شنیدید، گوش می سپاردید و بعد اطاعت می کردید، مطیع می شدید. اونها دیدند اما دیر دیدند، پس بیایید شما زود ببینید، زود متوجه بشید قبل از اینکه به اونها بپیوندید. مضمون سخن امام. این حالا در ادامه میبینید که عرض میکنم و میخوانم. اما ولکن محجوب عنکم ما قد آینو، اما در حجاب است و پوشیده است برای شما آنچه را که اونها دیدند و میبینند، شما الان نمیبینید. این عزیز شما چشم میبندد، به خدا میسپارید، تقصیل میکنید، تکفین میکنید، نماز میخوانید، به خاک میسپارید، دیگه چیزی بعد از اون ما نمیدانیم، نمیبینیم به حسب ظاهر. دیگه دیدن اون شروع میشه از اون لحظه بعد از مرگ. من فرصتی نیست که بخوام خدمت دوستان اشاره بکنم، در خود خطبه 109 نهج البلاغه گوشه های از این رو گفته است، من هم گفتم شرح کردم خدمت دوستان، با عنوان بر آستان جانان است. اونجا مراجعه کنید، امام جلوه هایی رو بازگو میکنند از آن چه دیده میشود. خاطرم بارکتون باشه، بارها استناد کردیم به خطبه 222 عارفانه، اونجا امام گوشه ای از این که از اینجا میبینند اشاره میکنند، از اینجا دیده میشه. امام میفهمد که شما در حجابید از آنچه آنها دیدند. بله، این حجاب ممکن است برای جماعتی همینجا برداشته شود. در صدر آنها خود امیرالمؤمنین که حجابها برای او برداشته شده است. باز تکرار است عرض میکنم، اون خطبه برزخیهی که ابن عبدالحدید گفت هزار بار این خطبه رو خوندم تو این 50 سال، بازم میخونم. هر بار که میخوانم به نکته نو میرسم، همون هاست که امام گوشه ای از آن چه میبیند داره بازگو میکنه از لحظه مرگ به بعد، همون خطبه است که در زیل آیه شریفه الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، امام لب باز میکنن و شروع میکنن به سخن گفتن و مطلب رو آشکار میکنن. اما برای غیر امیرالمؤمنین هم عرض کردم، در همون خطبه 222 امام اشاره میکند به کسانی، همونهایی که خداوند کلمهم فی ذات و قولهم ناجاهم، اونهایی که خدا باشون نجوا میکنه، خدا باشون صحبت میکنه در فکرشون، امام میگه اینها دارن میبینن الان، حجاب ها برای اینها برداشته میشه. اما ما حجاب داریم، این حجاب از کیست؟ از ماست. ما توانش رو نداریم. بنده الان دارم مطالب رو عرض میکنم، این اصوات یعنی این امواج داره میاد بیرون از دهان حقیر، شما گوشتون هماهنگ تنظیم شده به تنظیم الهی با این فرکانس، دارید دریافت میکنید میگیرید. اما امواج دیگر یعنی در این صدا هست، در این فضا هست که ما با گوش ما هماهنگ نیست، دریافتش نمیکنید. یه چیزهایی هست الان تو این فضا که ما داریم میبینیم، اما یه چیزهایی هست در این فضا که ما نمیبینیم، یعنی با فاصله دید ما، کانونی ما هماهنگ نیست. میشود پرده چشمم پره گاهی گاهی، دیدم هر دو جهان را به نگاهی گاهی، گاه به گونه ای میشود که برای جمع و جماعت این حجاب ها برداشته میشود و اونگاه ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر آن که خدمت جامع جهان نما بکنند. فرمود ولکن، اما قصه این است که ولکن محجوب عنکم ما قد آینو، اما نگران نباشید، و قریب ما یطرح الحجاب، اما خدا میداند که به زودی این حجاب برای همتون برداشته میشه، این حجاب ها باقی نمیمانه بین شما و بین اونچه که مردگانتون دیدند، که اگر شما میدیدید به بانگ و فریاد و خروش میافتادید و اگر میدیدید به تمام معنا گوشتون رو میسپاردید به حقیقت و تسلیم و مطیع خدا میشدید و اولیاء خدا، به زودی خواهید دید. اما خدا کند که دیر نشود آن دیدن. حالا این چیز که اگر ما ببینیم، به تعبیر امیرالمومنین مردگان ما دیدن، رفتگان ما دیدن، که اگر ما ببینیم به جزع و فزع میفتیم. اولین نکته چهره واقعی حقایق پس از برداشته شدن این حجاب هاست، یعنی اینکه لقد كنت في غفلة عن هذا من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. عزیزان من، ما توحید را، عدل را، ظلم را، همه حقایق و مفاهیم رو در این دنیا با ابزارها، سنجش‌های این دنیایی می‌فهمیم، درک می‌کنیم. اما وقتی پا اون طرف می‌گذاریم پس از مرگ که از خواب برمی‌خیزیم، اونگاه این حقایق رو در چهره واقعیش می‌بینیم. حقیقت توحید آشکار می‌شود. و یعلمون ان الله هو الحق المبین. یعلمون، علم میاد به حقیقت توحید برای ما پس از مرگ، علم میاد به حقیقت عدالت، علم میاد به حقیقت امامت، علم میاد به حقیقت جود و سخاوت، به حقیقت غیبت، به حقیقت تهمت، به حقیقت ظلم، جنایت، فسق. بعد که این حقیقتها رو انسان در چهره واقعیش میبینه، فریاد برمی آورد، چه از استراب و خوف، چه از شوق و بیقراری. دومین چیزی که انسان‌ها می‌بینن که اگر مردگان دیدن که اگر ما ببینیم ما هم به فزع می‌افتیم، بعد گوش جان می‌سپاریم و مطیع می‌شیم، ماهیت اعمال خود ماست که امروز نمی‌بینیم. امروز جناب علی اومدید، توفیقی برای بنده دست داد، امیرالمومنین رخصت داد به هر دلیلی که نمی‌دانم چرا ما را نراندی به مهمانی خود، ما را نشاندی. میهمان سخنش کرد علی، با هم یه دو خطبه نهج البلاغه گفتیم و بلند شدیم. این صورت قضیه است، اما ماهیت این عمل الان دیده نمیشه. مردگان ما ماهیت این عمل رو متوجهن و ملتفتن، ما نمیبینیم الان این ماهیتش چیست. اگر میدانستیم و میدیدیم تا آخر عمر از این مجلس بلند نمیشدیم و تا آخر عمر دست از این سخن نمیکشیدیم. ماهیت اعمال خیرمون، ماهیت نماز است، ماهیت سخاوت است، ماهیت عدالت ورزی است، ماهیت ظلم ستیزی است، ماهیت توحید، امتثال توحید و وابستگی به توحید است بفرمایید، یا ماهیت اعمال ناپسند و زشتی که از ما سر میزند. اگر ما ماهیت عملمون رو ببینیم، تمام وجودمون گوش میشه و اطاعت میشه برای خدا عزیزان. این دو سومین نکته بسیار تکان دهنده. اگر ما ماهیت کیفر، عقوبت و پاداش الهی را می دیدیم، اگر می دونستیم بازتاب این عدالت چیه، بازتاب این ظلم چیه، پاسخ این خدمت بندگان خدا چیست، پاسخ این خیانت چیست، صداقت نتیجش چیه، کذب دروغ نتیجش چیه، اینو الان نمی بینیم. یه چیزایی باور میکنیم، یه چیزایی اما نمیبینیم، آینتم نیست. پس از مرگ انسان میبیند این ماهیت ها را، این ماهیت جزا را و ماهیت کیفر رو میبینه و متوجه. اگر این ماهیت ها را بشناسیم، ماهیت شناس باشیم، تمام وجود ما اطاعت و پذیرش است و تمام وجود ما دلبستگی و وابستگی به حق و حقیقت است و بیقرار بیقرار میشیم. این سه نکته که امیرالمومنین فرمان اونها دیدن این نکات رو، اما ولکن محجوبون، اما شما متاسفانه انکم ما قد آینو، در حجابید نسبت به اون چه اونها دیدند و شما ندیدید. و قریبون ما یطرح الحجاب، عرض کردم و قریبون ما یطرح الحجاب، نزدیکه که این حجاب ها برداشته بشه، گمان نکنید دور است. اما اگر الان حجاب است نمیبینید، میتوانید ببینید. این نکتهش مهمه در سخن امیرالمومنین. چطور؟ و لقد بصرتم ان ابصرتم و اسمعتم ان سمعتم و هدیتم ان اهتدیتم. اما خدا، یا الله، عجیبه. و لقد بصرتم ان ابصرتم، اما اگر بخواید ببینید و به بصیرت برسید، به خدا به بصیرت میرسید، بصرتم، چشمتون باز میشه، اما اگر بخواید چشمتون باز بشه امروز. و اگر بخواید بشنوید، قطعا شنوا خواهید شد. ببینید، اول فعل معلوم به کار میبرد، برای شرط، برای جزاش امام فعل چی به کار میبره؟ فعل مجهول. دوستان متوجهید؟ ببینید، میفهمد و لقد بصرتم، اما ان ابصرتم، اگر شما خودتون سعی کنید بصیر باشید، چشمتون رو باز کنید، بعد بصرتم، چشمتون باز میشه، یعنی چشمتون را باز میکنند. چشمتان را باز می کند، آن که باید بگشاید چشم را. و اسمعتم ان سمعتم، اگر شما گوش بدید، گوشتون رو باز کنید، گوشتون باز خواهد شد، شنوا خواهید شد به معنای واقعی که قبلا اشاره کردیم. و هدیتم ان اهتدیتم، اگر شما بپذیرید هدایت الهی رو، هدیتم اصلا دیگه هدایت میشید، خود به خود هدایت میشید، مشمول هدایت میشید، اما لازمش اینه که شما هدایت را بپذیرید، بپذیرید، اهتدا کنید، ردش نکنید، در مسیر هدایت قدم بردارید، بعد هدایت خواهید شد، دیگه شما رو میبرن تا قله هدایت. و هدیتم ان اهتدیتم، یعنی که نه، امیرالمومنین میفهمن بندگان خدا، امروز در این شرایطی که هستید خداوند به شما بصیرتی میدهد، اگر بخواهید، بینایی، شنوایی، و نتیجه این بینایی و شنوایی هدایتی میدهد که میتوانید نرفته و ندیده اون حقایق را ببینید، ببینید، بشنوید، باور کنید و طبق اون زندگی کنید. خب مگر نداده خداوند این رو به ما؟ مگر بیش از 1000 آیه قرآن در مورد پس از مرگ ما نیست؟ از مرگمون شروع نمیشه با مرگ؟ حتی اذا بلغت الحلقوم و انتم حین اذن تنظرون، از لحظات مرگ، بعد رب ارجعون لعلی اعمل و صالحن فی ما ترکت، برزخمون، بعد قیامتمون، بعد بهشت یا دوزخ، مگر بیش از 1000 خورده آیه قرآن نیست؟ یعنی اینها رو اگر انسان، الله اکبر، گوش شنوای به این آیات باشد، چشمش بینای به این آیات باشد، هدایت نمیشه به اون معاینه و دیدن؟ میشه، هست، ابزار بینایی هست، ابزار شنوایی برای ما هست. اگر انسان ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، اگر اهتدای به این هدایت قرآن بکنه، هدایت نمیشه انسان؟ هدایت میشه. اما مشکل در این است جان من که ما نمیاییم چشم رو باز کنیم و گوش رو باز کنیم، ما نمیاییم اهتدا کنیم، ما قدم پیش نمیگذاریم، قدم پیش میگذاریم امروز، فردا پس میگذاریم، الان میپذیریم، فردا حالش نداریم، امروز تندیم، فردا کندیم، این بودش رو میشنویم، اون بود دیگه‌ش رو نمیشنویم، اینجا رو میبینیم، اونجا رو نمیبینیم، نتیجه چی میشه؟ میشه همانی که هست، میشه همانی که هست، یه مش اطلاعات و یه چیزهای خامی هم داریم، اما اینها با اون باری که باید بنشینند نمی نشیند. چرا؟ چون نه اون جامعیت در دیدن است، نه جامعیت در شنیدن است، نه جامعیت در هدایت و نتیجه گیری است. در حقیقت امیرالمومنین فرمود خدا امروز کاری کرده است. عزیزان بذارید این قسمت بعدی رو بگم. امام دیگه اینجا از اون علویوار سخن میگوید، علویوار سخن، به حق نقول لکم، به حق نقول لکم، من علی میگم، به حقم میگم به شما، به حق نقول لکم، لقد جاهرتم العبر، گمان میکنید که خداوند راه رو نکشوده است برای شما، دست شما رو نگرفته است؟ ابزار دیدن، استماع و شنیدن، هدایت رو بهتون نداده است و این مفاهیم رو براتون باز نکرده؟ به حق نقول، من به حق محکم میگم به شما، لقد جاهرتم العبر، خدا میداند که جاهرتم العبر. ببینید عبر رو بارها گفتیم، عبر جمع چیست؟ عبرت. عبرت از ماده چه میآید؟ از ماده عبره. عبره یعنی چی؟ یعنی گذار، از جایی به جایی رفتن. اشاره میکردیم که به اشک عبره میگویند، قتیل العبراند، السلام علی قتیل العبراند و اسیر الکربات، به سید شهدا در زیارت اربعین خواندید و گفتید ابره و عبرات میشه اشک، چون سرازیر میشه، گذر میکنه، از چشم میاد رو گونه، بعد میفته به دامن، گذرگاه عابره، پیاده از این طرف خیابان به اون طرف میره، گذر میکنه. عبرت که جمعش عبره، یعنی اینکه صحنه های شرایطی مهیا میشه که شما این صحنه رو میبینید، وضعیت، موقعیت، نتیجه گذر میکنید، میاد تو شخصیت خودتون، زندگی خودتون، زمان خودتون، حال و هوای خودتون، شهر خودتون، زندگی خودتون، خانواده خودتون، فرزند خودتون، پدر و مادر خودتون و و و و و. امیر میفهمد به حق نعقول، من به حق میگم لقد جاهرتم العبر. این عبرت ها که تمام اونها کافیست برای اینکه چشم گوش شما باز بشه، هم به دلیل حس و مشاهدتون، هم به دلیل عقل و تأملاتتون، هم به دلیل شهود و وجدان هاتون، به تمام این ابزارها که خدا به شما داده، جاهره. از ماده چی میاد؟ جاهره از ماده جهر. یهود به موسی گفتن آقای موسی ایمان نمیاریم حتی ارن الله جهره، تو میگی میری با خدا صحبت میکنی تو تور، خیلی خوب ما رو ببر ما هم خدا رو ببینیم، اگر ما خدا رو جهرتن دیدیم ایمان میاریم. جهره یعنی چی؟ آشکار، واضح. امیر میفهمد لقد جاهرت کمل ابر، عبرت ها کاملا آشکار، واضح و روشن و شفاف است. خدا شفاف سازی کامل کرده است برای چشم شما و گوش شما به هدایتش. و زجرتم به ما فیه مزدجر، ازدجار، ازدجره، زجره به معنای راندن، نهی کردن، باز داشتن. و زجرتم، و نهی شدید به یه چیزهایی که در اون کفایت میکند برای ازدجار و فاصله گرفتن. یعنی اونقدر اسباب نهی رو از پلشتی ها، از زشتی ها بهتون نشون داده خداوند. تو صحنه های مختلف عبرت ها رو دارید. نگاه میکنید هانه دل عبرت بین، از دیده عبر کنهان ایوان مدائن را آینه عبرت دان. طول تاریخ رو نگاه میکنید عبرت. به زندگی خودتون طول تاریخ نه، در طی عمر 50 ساله نگاه میکنید اسباب عبرت ها رو. پدر عبرت برای فرزندان، فرزندان عبرت برای فرزندان خودشون، والدینی میشن که برای اونها عبرتن، فرتوتان عبرت برای جوانان، جوانان عبرت برای کهنسالان، اغنیا عبرت برای فقرا، فقرا عبرت برای اغنیا، تیزروان عبرت برای واپسماندگان، واپسماندگان عبرتی برای جلوداران، همه عبرته. ما اکثر العبر و اقل الاعتماد، پره. یعنی به تعبیری قدیمی هم گفتن دنیا عبرت خانه است، خانه عبرت است، همینه. مملو کرده از خداوند این رو، اما لازمش اینه که این چشم این جاهرت کم رو ببینه، این جوهر رو، این آشکاری رو، نبنده، کور نشه، غفلت نکنه، آشکار کرده است. و به مقداری که شما رو بخواد باز بداره خداوند از پلشتی ها، زشتی ها، اونچه که شایسته شما نیست براتون نشون داده. تو عقلتون زشتیش نشون داده، تو فطرتتون نشون داده، در برون به حستون مشاهده میکنید اگه تأمل کنید که چی شد. دیدی که خون ناحق پروانه شمع را چندان امان نداد که شب را سحر کند. دیدید ظلم رو، دیدید ظالم رو، دیدید عادل رو، دیدید عدل رو، دیدیم پایان اینها، سیر اینها، انتهای اونها، اول اینها، آخر اونها، یادشون، نامشون، باقی ماندهش. شب جمعه خدمت عزیزان چه بحثی رو مطرح کردیم در سوره نحل؟ 10 ویژگی رو برای مجموعه شخصیت ابراهیم گفتیم، 5 خصلت ابراهیم، 5 بازتاب خدا نسبت به این خصلت ها. یه بار دیگه برگردین اون بحث رو گوش کنین. از این مباحث که میدونین رو سایت میمونه بعد از این که بخش زنده میشه، بعد رو سایت هم باقی میمونه و سراسر دنیا هم دارن گوش میدن عزیزان اینها رو. تو این ایمیل هایی که برای من میاد شب و روز، بسیار بسیار از خود این مباحث، سوالاتش و محبت هایی که دارن اینا منعکس میشه. یه بار دیگه برگردید نگاه کنید اون 5 ویژگی ابراهیم را. ان ابراهیم امتا قانتا لله حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمه اجتباه و هداه و و و تا پایان. نگاه بکنید این چی بود اون 5 ویژگی که خدا، تمام اینها نشان دهنده است پیش روی ما، آنی که به سوی او میروی بعد میشی اشتبا، حدا و آتیناه فی الدنیا حسنه و انه فی الاخره لمن الصالحین. اینا سنت‌های ثابت الهی است که پایدار پیش روی همگان باقی مانده است. امیرالمومنین فرمود و زجرتم به ما فیه مزدجر، و اون مقداری که بخواد دست شما را عقب بکشه، عقل شما را به جبلان در بیاره، گام شما را کنترل کند، زبان شما، گوش شما را به قاعده فرمان در آورد و سامان دهد، هست، کافیه. یعنی به بیانی حجت بر همتون تمام بهانه‌جویی رو کنار بگذارید، از خواب غفلت بیدار شیم، نکنه من به خواب خرگوشی فرو برم. و زجرتم به ما فیه مزدجر، و دیگه منتظر چیم عزیزان؟ بله، و ما یبلغ عن الله، و ما مامای نافی است، و ما یبلغ عن الله بعد رسول سماء الا البشر، و بعد از اینکه رسولان آسمانی الهی یعنی فرشتگان اومدن وحی خدا رو رسوندند به پیامبران الهی، جبرئیل آمد، دیگران آمدن وحی رو رسوندن، شما خیال میکنید چی باید براتون بیاد برای واسطه گری بین شما و خدا، هدایتگری شما؟ اون بصیرت رو بهتون دادن، اون ازدجار رو گفتن، چشتون رو گشودن، گوشتون رو باز کردن، جز بشری از جنس خودتون که رسول خداست باید بیاد؟ توقع دارید یه موجود دیگه بیاد، ملکی دیگه بیاد، یا جنس دیگه بیاد؟ آمده است رسولی که قل انما انا بشر و مثلکم یوها الیه، با تمام سرمایه وحیانیش، اما در قالب انسانی، که لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، یه اسوه تمام و کامل بوده براتون. توقع دارید چی بیاد؟ چی بیاد دیگه؟ آیا بیش از این، بعد از این انتظار چیز دیگری دارید برای آشنایی با حقیقت، برای گشودن چشم، برای گشوده شدن گوش، برای اهتداء به هدایت؟ به حق نعقول، من علی با تمام حقیقت میگم، لقد جاهرت کم الابر، به مقداری که شما و بشریت رو کفایت کند، خدا عبرت ها را آشکار و شفاف قرار داده است پیش روت. و زجرتون به ما فیه مزدجر، اونقدر دیدید عاقبت های شوم رو که موجه پاپس کشیدن شما از این روش برفتار میشه، اونقدر دیدید پایان چهزب رو، دروغ رو، فحشا رو، ظلم رو، که دیگه کافیست ازدجار شما که گرد این مسائل نگردید. به ما فیه مزدجر، و دیگه چیزی بهتر از رسولان الهی و پیامبران الهی از جنس خودتون بشری چه میخواهید که بیاید برای شما سخن بگوید و شما را به مقام هدایت رهنمون کند؟ بسیار بسیار این خطبه شماره 20 خطبه نقضیست، جا داره این رو حفظ کنیم، این 4-5 خط رو عزیزان، جا داره این رو حفظ کنید، اصلا این خطبه رو حفظ کنید و این رو مرور کنیم با خودمون. چیزی نیست، 4-5 خطه، این رو اگر واقعا تو ذهنم روز یه بار بخونیم، من فکر میکنم خیلی کمکمون میکنه در زدایش غفلات، غفلت ها، و در گرایش به حضورها و توجه ها. پروردگارا با آبروی سخن امیرالمومنین و کلامش توفیق درک و فهم این حقایق، دلبستگی برن رو و زندگی در سایه این نورانیت سرشار سخن علی رو به همه ما عنایت بفرمایید.